قراره که در خود کلاس معلم موقعیتی رو، سناریویی رو ایجاد بکنه، اون رو با بچه‌ها پیش ببره. اینجا اتفاقا نقش معلم بسیار حیاتی تره، چون در نظام حافظ محور معلم صرفا یک به اصطلاح بلنگوی کتابه، داره همون کتاب رو داره میگه. اینه که امروزه حتی مثلا شما میبینی کم کم با به وجود اومدن چه میدونم برنامه های اینترنتی و که در اینترنت و سیدی و اینها آموزش میدن،
بله،
نقش اون معلم کمتر کمتر شده. ولی اتفاقا در این نوع کاری که ما داریم میگیم، معلم نقشش بسیار پررنگه و خودش باید حتما این مهارت ها رو داشته باشه که بتونه اونها رو با بچه ها کار بکنه. یعنی شما همون گونه که میگی کسی که شنا بلد نباشه نمیتونه به کسی شنا یاد بده، کسی که رانندگی بلد نباشه نمیتونه به کسی رانندگی یاد بده، کسی که خودش این مهارت های چهارگانه ای که عرض کردم رو نداشته باشه نمیتونه این مهارت ها رو با بچه ها کار کنه. البته لازمش ضرورتاً خوندن رشته کلاسیک فلسفه در دانشگاه نیست.
بله،
میتونه مثلا حالا خودش هم این مهارت فلسفه ورزی رو با مطالعه، با نمیدونم حالا شرکت در دوره هایی، با به اصطلاح رفتن در کارگاه ها و اینها، اینها رو کسب بکنه. ولی خب لازم هست، یعنی حتما باید خودش این مهارت ها رو داشته باشه، خودش حتما باید فلسفه ورزی بدونه و بلد باشه، خودش یادگیرنده مشتاق یادگیری باشه همیشه تا بتونه این شوق رو و این مهارت ها رو در بچه ها به وجود بیاره.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید، ما برمیگردیم مجدد خدمتتون خواهیم بود. اگر تماس ما با خانم دکتر حاجی‌رویی برقرار هست که ما صحبت بکنیم، اگر نه که ادامه بدیم. خب آقای دکتر محمودی عزیز، اون سوال رو از این جهت پرسیدم که حالا آقای دکتر یه بخشی رو توضیح دادن، من بیشتر سوالم حول محور خانواده ها هم بود، چون بالاخره کودک بخش اعظم از وقت خودش رو در خانواده ها میخواد در واقع بگذرونه، طبیعتا این تمرین اینجا هم لازم هست، یک هماهنگی بین نظام خانواده و نظام آموزشی. اینجا چطور باید ما خانواده ها رو متقاعد بکنیم که این گفتگو محوری و این فلسفه ورزی در نظام خانواده هم مورد توجه قرار بگیره؟
بله، خب در هر صورت ما وقتی که در حوزه تعلیم و تربیت و خود آموزش به کودکان صحبت میکنیم، ما کودک رو همیشه در بافت میبینیم. یعنی کودک رو به تنهایی مد نظر قرار نمیدیم در حوزه تعلیم و تربیت. یعنی اگه قراره ما کودک رو پرورش بدیم و قوای بالقوهش رو شکوفا کنیم، قطعا اینجا یک هماهنگی و پیوندی بین مدرسه و والدین باید موجود باشه و ما باید قطعا آموزش هایی، توانمندسازی هایی برای والدین داشته باشیم.
بله.
یعنی قطعا ما نمیتونیم در واقع انتظار داشته باشیم که کودک رو در مدرسه آموزش تفکر میدیم و اونو به مهارت هایی مجهز میکنیم، ولی در خانواده ممکن این مهارت ها در تضاد با فرهنگ خانواده قرار بگیره. این که میگم در تضاد،
چون اون آموزش در مدرسه دانش آموز رو در اثر فلسفه ورزی مطالبه گر بار میاره. بله، بله. حالا دانش آموز میاد خونه مطالبه میکنه یک سری از خواسته های خودش. بله. پس این ور هم باید ظرفیت باشه که بشنوه کودک رو.
بله، خب این اتفاق زیاد میفته، حالا به خصوص کودکانی که در این کارگاه ها شرکت میکنن. درست. بعدن خیلی وقتا والدینشون به ما هم گلایه کردن. آها.
که زیادی بیدارشون کردید
و ما مرتب باید جوابهایی داشته باشیم یا باهاش گفتگو کنیم، یا در توان ذهنی اونا نیست یا در تحملشون نیست. به همین خاطر اولا خب این شیوهی که ما کودکان رو به یک سری مهارت‌ها مجهز میکنه، این شیوه درستیه. یعنی در هر صورت والدینم باید خوشحال باشن از اینکه کودکشون حالا مطالبه‌گره یا کاشفه و سوال میپرسه و اینجا باید اونا هم دست کودک رو بگیرن، دانش آموز رو بگیرن، همراهی کنن برای کشف. اینجا به همین خاطر نه تنها مخصوص آموزش برای فلسفه، بلکه کلن نظام آموزشی ما باید برنامه هایی برای در واقع توانمندسازی والدین برای همراه کردن با برنامه های مدرسه به صورت مستمر داشته باشه. حالا ما درست انجمن اولیا داریم، یک سری برنامه های گذاشته
میشه. همین جای دکتر میخواستم من عرض کنم، یعنی رسیدید شما به اون جای حساس. این برنامه انجمن اولیا و اینها رو که مدارس برگزار میکنه، خانواده ها میرن، این دست بحث ها خیلی کم اتفاق میفته که مثلا بخوایم چطور حالا فلسفه ورزی کنیم، چطور به پرسش‌های دانش آموز. یعنی بیشتر یه سری مسائل کلیاتی است که کارهای کلی مدارس پیش بره. به نظر میاد که باید این به صورت یک در واقع یک استراتژی در بیاد، یک برنامه راهبردی در اختیار نظام آموزشی قرار بگیره که شما چطور میتونید در جلسات با انجمن اولیا و خانواده ها این راهبرده ها و این راهکارها رو انتقال بدید. یعنی به یه چنین به نظر میاد که برنامه ما محتاجیم که حالا اونایی که دست اندر کار فلسفه یک بار کودک هستن بتونن اینو منتقل کنن به مدیران و دست اندرکاران و سیاستگزاران عرصه آموزش.
خب قطعا در نظام آموزشی ما برای این که در این قضیه تغییری ایجاد بشه، حالا ما سند تحول بنیادین آموزش پرورش هم که در جریانش هستید، یک سری در راهبردها و اقداماتی در این حوزه انجام شده، اونجا هم به بحث‌های تفکر و اینا اشاره شده. ما برای این که تغییری ایجاد کنیم یا تحولی در این زمینه ایجاد کنیم، قطعا باید از بالا به پایین شروع کنیم. چون خود حکمرانی نظام آموزش پرورش هم باید این قضیه رو بپذیره و در سیاست‌های آموزشی خودش این نوع برنامه یا این اهداف رو، چون ما در اسناد پشتیبان سن تحول بنیادین آموزش پرورش اهداف غایی داریم، اهداف واسطی داریم و کلی اصول و قواعد و اینا، این نشون میده که ما باید این اسناد پشتیبان بیاد کاملا این نحوه آموزش فلسفه یا تفکر رو کاملا تبیین کنه.
درست.
و در سند بیاد و بعد یک پلی زده بشه در واقع برای اجرای آن. همین خاطر بخصوص در برنامه درسی و رؤوس برنامه درسی هم این قضیه باید قرار بگیره. اینم برمیگرده به همون سیاست‌های آموزشی ما و بحث یه کمی به سمت برنامه نظر درسی غیر متمرکز رفتن و بحث‌های.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. برمیگردیم، به خدمتتون خواهیم بود.
خواهش.
خانم دکتر حاجی‌لویی هم به ما پیوستن و به جمع ما حاضر شدن و در این گفتگو مشارکت رو با ایشون آغاز میکنیم. خانم دکتر عرض سلام دارم.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و مهمانان ارجمندتون و شنوندگان محترمی که برنامه رو گوش میکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر حاجی‌لویی، استاد محترم دانشگاه آزاد اسلامی کرج، پژوهشگر آموزش تفکر و فلسفه ورزی. خانم دکتر، موضوع بحث ما ضرورت آموزش فلسفه هست برای کودکان و مدارس. اگر بحث رو قبلا دنبال می‌کردید که خب من دیگه توضیح ندم و اساتید توضیحاتی دادن، جناب عالی از کدوم زاویه می‌خواید ضرورت آموزش فلسفه برای کودک و نظام آموزشی ما بپردازید؟
بله، من شنونده برنامه شما هفته پیش،
دو هفته پیش بوده،
بله دو هفته پیش بودم، خیلی هم استفاده کردم و همچنین بزرگوارانی که امروز صحبت کردند و از محضرشون استفاده کردم. فکر میکنم جاییه که بحث خالی است که من ترجیح میدم اون بحث رو بپردازم.
بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید از صدایی گرفتم هم عذرخواهی میکنم.
اشکالی نداره، بفرمایید.
عرض کنم که بزرگواران هم جلسه قبلی که بود هم امروز من احساس کردم که یک فضایی ایجاد شده که ما به فلسفه به عنوان یک بحث شاید خونسا داریم نگاه میکنیم.
بله.
یعنی فلسفه در برنامه پی فورسی فیلوسوفی فور چیلدرن یک برنامه ابداع فردی فیلسوف بزرگواری آقای لیبمن بوده، آمریکایی، به برنامه به اذعان خود ایشون یک برنامه برای تربیت یک بچه آمریکایی است. یعنی ایشون میگه ما بچه رو از 3-4 سالگی تحویل میگیریم، با داستانها و راهنمایی داستانهایی که با بچه کار میکنیم نهایتا در 18 سالگی بچه ای رو برای فرهنگ آمریکایی و فرهنگ دموکراسی آمریکایی تحویل میگیریم. لیبمن خب یک بحث جالبی داره، ایشون خودش اظهار میکنه که برنامه من در هیچ جای برنامه من جای دیویی خالی نیست، یعنی من در تمام برنامه‌ام در واقع ارادت داشتم و بحث فلسفه پراگماتیسم دیویی توش رعایت شده.
تحت تاثیر افلاطون هم بوده یه جورایی بلاخره.
در بله درسته، ولی حالا اظهاری که خود لیبمن میکنه،
بله.
حالا مکاتبی که در واقع برنامه بر از ایشون کمک گرفته شده هستن تو بحث روانشناسی و بحثای در واقع ارسطویی هم هست
دوست.
ولی بحثی که ایشون تأکید میکنن بس پراگماتیسم دیوییست که توی برنامه جای این برنامه تو روش به خصوص این فضا کاملا مشهوده.
بله.
حالا یک سوال اینجا مطرح میشه و اون سوال این هستش که ما وقتی میخواییم یک بچه رو، یک فرد رو فلسفه ورز بار بیاریم، آیا فلسفه که امری خونساز، آیا خالی از محتواست یا که محتوا داره؟ این رو باید دقت بکنیم که فلسفه حتی اگر به عنوان روش که توی برنامه روش دیده شده، روش هم بهش دقت بکنیم، روش یک محتوای مهم هست، یعنی روش یک امر خونسا نیست. یعنی اینجوری نیست که ما انواع تفکر نداشته باشیم، انواع فلسفه ورزی نداشته باشیم، و شاهدش این هستش که خود پی فور سی برنامه‌ای هست که لیبمن اسمش رو در واقع این میگذاره و خودش منتقده مثلا بزرگواران همزمان خودش بوده که یک تغییری در برنامه داده بودن و ایشون میگفته دیگه شما نگید برنامه‌تون پی فور سی، برنامه‌شون پی ویت سیه، فلسفه با کودکان. مثلا شما آقای بنیفریه تو فرانسه، آقای ساتکلیف تو انگلیس، آقای اسپرسه تو دانمارک، اینها روشی که به اجرا میکنن دیگه پی فورسی نیست، با این که اینا قرابت فلسفی و روشی که با در واقع لیبمن دارن بسیار نزدیکتر از قرابت ما به این تفکر.
خانم دکتر، یعنی جناب عالی معتقد به بومی سازی هستید؟ یعنی
میخواید،
یعنی کاری که مثلا ابن سینا کرد، فلسفه رو از یونان آورد ایران، بومی سازی کرد، یعنی شما میخواید بگید، یعنی من اینطور فهمیدم تا اینجای کار که عرض کنم که اگر آقای لیبمن اون دغدغه های خودش رو پیاده کرد اونجا، به تناسب یک فرهنگ و یک شناخت و یک آگاهی از شرایط زمانی خودش بوده و به دنبال یک تربیت خاص برای یک کودک و یک غایتی بوده و اونو نمیشه دقیقا اینجا پیاده کرد. اینجا ما به یک اجتهاد فلسفی دیگری محتاجیم و البته این به معنای نیست که اونجا رو رد کنیم، بلکه ما میتونیم اینجا ابداع جدید داشته باشیم.
دقیقا.
بله.
بحث اینجاست که ما تو بومیسازی هم قرائت‌های مختلفی از بومیسازی میشه داشت. مثلا شما تو بومیسازی که مثلا تو پژوهشگاه بزرگواران آقای دکتر ناجی انجام دادن، مثلا داستان لیزا که داستان اخلاقی پی فورسی هست، برنامه تفریح کودکان مخصوص بچه های 13 ساله هست، داستان وقتی ترجمه میشه به اسم لیزا میشه لیلا. حالا شما این بحث دکتری خود من هم بوده بر در واقع بررسی مبانی این برنامه از حکمت متعالی خدمتتون عرض می‌کنم. خب این بومی سازی چه اتفاقی درش میفته، شما اسم لیزا میشه لیلا و یه سری اتفاقاتی که در یک مدرسه آمریکایی در اتفاق میفته، مثلا گاهی جنسیت ها با اینها جا به جا میشه همینقدر، در حالی که به هیچ وجه در واقع گفتگوهایی که در یک داستان اتفاق میفته بر اساس فضای فلسفی پراگماتیسم با فضای تفکری ما کاملا متفاوت هست. شما در داستان همین متوجه میشید، این وقت در مورد ارزش ها در داستان لیبمن گفتگو میشه یک بحث خونسا نیست، وقتی کودکان توش صحبت میکنن نهایتا اتفاقی که در داستان میفته، درسته که لیبمن قائله که اینها بدون القای مستقیم باید گفته بشه، ولی خود ایشون اینو قائل هست که کلیت برنامه من نماینگر یک گونه فلسفه هست. یعنی اینجوری نیستش که نماینگر گونه های مختلف فلسفه باشه. و جالبه شما خودتون برنامه داستان ها و راهنمای داستان های لیبمن رو مطالعه بکنید، برخلاف ادعایی که خود بزرگواران دارن، یعنی تلاش کردن که تو داستان ها حداقل تو راهنمای داستان انواع نگاه های فلسفی بیارن، نگاه فلسفی مثلا شرقی، نگاه فلسفی اسلامی که به هیچ وجه در اون بحثا وجود نداره، فضا کاملا تو فضای فلسفی غرب هست. خب قاعدتا خود در واقع لیبمن هم رد نمی کنه، می کلیات برنامه من خب طبیعیه که نماینگر یک نوع فلسفه باید باشه. شما وقتی بید مثلا من دانشجویانی که دارم، چون بحث گفتگویی باشون دارم، یکی از مهمترین مسائلی که ما با دانشجومون مثلا داریم، شما الان میگید که کسی برنامه فارسی رو بره به خانواده دچار مشکل میشه، این فقط این نکته نیست که اون ذهنش جولان پیدا کرده، این نکته هست که اون سبک فکرش متفاوت شده. مثلا شما در یک خانواده ایرانی، خانواده مسلمان، یک سری ارزش های قطعی داری که اینا تغییر نمی کنه. شما ارزش قرآنی وحی که تغییر نمی کنه، در حالی که این کاملا خلاف فضای لیبمن هست. لیبمن اصلا به وضوح میگه ما هیچ نوع ارزش های جهان شمولی نخواهیم داشت، اما کلیت برنامه ما، کلیت برنامه خودش رو قائله، یعنی بالاخره ما یک برنامه رو دادیم و اون رو ثابت میدونیم، ولی در این برنامه ما ارزش های جهان شمولی
نتیجتا خواهم دکتر میشه اینطور، ما یه ثابتات داریم، یک متغیرات، متغیرات میتونه سیال باشه، ثابتات متناسب با فرهنگ و تمدن و تاریخ و مذهب هر کشوری میتونه لحاظ بشه. با این فرض جناب والا چه توصیه میفرمایید؟ یعنی الان با نظر به اینکه اگر ما بخوایم یک بومی سازی بکنیم، آفتهای خود این نظام آموزشی که میخواد فلسفه برای کودکان رو در واقع کاربردی بکنه، الان تونسته این کارو بکنه یا نه هنوز به بومی سازی نرسیدیم؟ ما
به هیچ وجه به بومی سازی متاسفانه دست پیدا نکردیم. یکی از دلایلش این حوزه در حال ترجمه و فعالیت تو فضای پیپورسی هستن، یعنی همی برای این قضیه ندارن یا ارادتی به فلسفه و حکمت اسلامی به هیچ وجه ندارن، یعنی نمیخوان این اتفاق رو رقم بزنن. اصلا گاهن گفتگو میکنم فلسفه حکمت اسلامی فلسفه مثلا نمیدانیم. یعنی این فضایی که مثلا من به عنوان یک مثال یک مقوله رو خدمتتون عرض بکنم، خود بحث عقل هست. شما اصلا خود این که فرزندتون رو میخواید عاقل بار بیارید که این بتونه فلسفه ورز باشه دیگه،
بله،
چیزی که قرآن و فضای اسلامی ما، اصلا قرآن به خدا میفرماید برای اولوالالباب صاحبان عقل اصلا فرستادیم، هدف اصلا بزرگترین اول ما خلق الله العقل، یعنی عقل به یک بحث محترم در دین اسلام هست. اما آیا خب لیبمن هم میخواد همین کارو بکنه، میخواد بچه فلسفه ورز و عاقل بار بیاره، اما آیا این عقل با اون عقل یکیه؟ به هیچ وجه. شما عقل اصلا اینجا معنیش فرق میکنه، عقل در فضای لیبمن یک عقل ابزاری مسئله حل کنه، یعنی شما در فضای زندگی بچه یک مسئله رو میخواد حل بکنه، همین من به طور خلاصه خدمتتون عرض
می‌کنم. خانم دکتر من می‌خوام همینجا نگه دارید، من نظر آقای دکتر محمودی رو بپرسم که یعنی با ما همراه باشید. آقای دکتر محمودی، خانم دکتر این دیدگاهی که فرمودن، من می‌خوام تا اینجا نظرتون رو نسبت به آنچه که ایشون اشاره کردن، احمد بومی سازی یا اینکه ما دوچار چه آفت و آسیبی هستیم، نظر جناب عالی چیه نسبت به این نظر؟
خواهش می‌کنم. من هم عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر حاجی لویی و همچنین تشکر میکنم که وقتشون رو به ما دادن تو این برنامه. در مورد این بحثی که حالا این که یکی پژوهشگاه در حوزه فلسفه برای کودکان عمل کردش به چه صورته، یا در مورد حالا ترجمه هایی که مستقیما به ترجمه های دکتر ناجی اشاره شد، البته آقای دکتر ناجی کتاب های دیگری رو هم، داستان های دیگری رو هم جدیدن نوشتن و داستان های بومی هم استفاده شده، حالا اون جزء ترجمه های اولشون بوده و سعی کردن هنجاریابی کنن. و اینکه در واقع من معتقدم که در فلسفه برای، حالا من آموزش فلسفه رو ما صحبت میکردیم، الان من نمیخواستم زیاد وارد بحث حالا خود پی فورسی، خواستگاهش، لیپمن، یا در واقع این که از چه کسانی الهام گرفته، میخواستم یک کمی کاربردی تر باشه به درد والدین و مربیان بخوره.
حالا شاید خانم دکتر حاجی‌لویی هم همین منظورش باشه که برای اینکه همین کاربردیش بکنیم، با چه محتوای کاربردیش بکنیم.
این که مثلا بحث حالا بومی سازی یا کاربردی پیش اومد، حالا من خودم هم تو ارشد، یعنی پایان‌نامه ارشدم، و هم دکترا رو بحث خلاقیت و حتی پرورش هنر در حکمت متعالیه پرداختم. و در هر صورت با توجه به نظریه هایی که ما در خودمون در حکمت اسلامی هم داریم، و به خصوص در حکمت متعالیه، بحث حرکت جوهری یا بحث مسابقت علم با وجود،
بله،
که در یا اتحاد عالم با معلوم، همه این موارد در واقع ما رو به این میرسونه که باید نوع تفکرمون، اندیشمون یک نوع اکتشافی باشه، بله، و علم این وجود ما بشه. و اون عقلی هم که مد نظره، در واقع حالا اون عقلی که استفاده میشه واسه اکتشاف، یا اون عقل نابی که در قرآن هم اومده، در هر صورت ما از فلسفه برای کودکان که به عنوان یک شیوه استفاده میکنیم، من نمیگم خالی از محتواست، ولی در هر صورت لیپمن هم خودش در کتاب فلسفه در کلاس درسم به این قضیه اشاره میکنه که میگه شما میتونید ارزش‌های جامعه خودتون و فرهنگ خودتون رو از این طریق آموزش بدید.
یعنی میگه اون ظرفی قالبیه، شما میریزید تو اون قالب.
و اینکه فلسفه رو معتقد یک پیوستگی ایجاد میکنه بین دروس گسسته‌ای که هست، برای اینکه کودک وقتی که میخواد یک مهارتی یاد بگیری یا کاری انجام بده، اون به صورت گسسته سراغ علوم نمیره، در اون لحظه هم تمام اینا رو به صورت پیوسته اجرا میکنه تا اون مهارت به وجود بیاد. به همین خاطر ما در این زمینه، مثلا ما خب هم ارادت به حکمت اسلامی داریم و هم ازش الهام میگیریم از موضوعات اون، و حتی در واقع در حوزه فلسفه برای کودکان اسلامی، این که ما بیایم اون محتوایی که اومده و اون دیدگاهی که به عقل داره و هست، و به خصوص در نظریاتی که تو حکمت متعالی اومده که من دارم روش کار میکنم، رو ارتباط در واقع نظریات ابتکاری صدر المتألهین با یک سری آموزش تفکر. ما حتی یک همایشی داشتیم اخیراً، بحث تفکر محوری در تمدن اسلامی، اینکه چگونه تفکر محوری در یه دوره مقفول مونده و ما باید اونو احیا کنیم که اون تمدن نوین اسلامی دوباره بروز پیدا کنه. و اینجا اومدیم ما به تمام اون نهله ها، حکمت ها، اینا پرداختیم، و بحث آموزش تفکر رو هم از لحاظ روشی و هم از لحاظ محتوایی احسا کردیم که چگونه ما میتونیم این آموزش،
این که خودش میشه بومیسازی یه نوع دیگه،
بله، که ما دنبال این بومیسازی هستیم و این ارادت رو هم داریم. و ما در گروه فلسفه برای کودکان، فقط در فلسفه یا برنامه لیپمن به صورت کلاسیک، اصلا متوقف نشدیم، ما به برنامه‌های دیگه، اصلا ما به شیوه فکر پروری، انواع شیوه های فکر پروری برای کودکان و نوجوانان میپردازیم و حتی اینو در تفکر اسلامی داریم پی میگیریم. اخیراً همایش برگزار کردیم.
خیلی ممنون. من نظر آقای دکتر کریمی رو هم بگیرم نسبت به دغدغه‌ای که خانم دکتر حاجوری داشتن. آقای دکتر کریمی،
بله
عرض کنم که خانم دکتر حاجی‌لویی معتقد هستن که ما باید در واقع یک روش دیگری رو اتخاذ بکنیم تو این حوزه که متناسب باشه با کودکان این مرز و بوم و این باورهایی که اینجا حاکمه، فرهنگی که اینجا حاکمه. گویی ایشون این تا این حد کاری که شده رو قانع کننده نمیدونه. نظر جناب‌عالی چی آقای دکتر؟
خب من عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر حاجی‌لویی. ببینید این صحبت خیلی مبهمه و باید روشن بشه. دقیقا باید ببینیم که ایشون مد نظرشون چیه.
بله نظرتون رو بگیریم، بعد از ایشون میخوام که توضیح بدن.
بله من توضیح میدم خدمتون که چه تفاصیل مختلفی میشه از این نظر کرد. ببینید بومی سازی برنامه فلسفه برای کودکان، این حرفیه که همه زدن، خود متیو لیپمن هم گفته، ما هم قائل هستیم در پژوهش علوم انسانی و کاملا حرف معقولیه. ولی یعنی چی بومی سازی؟ ببینید اصل در برنامه فلسفه برای کودکان به رسمیت شناختن کودکیه. اگه ما کودک رو و عقلانیت کودک رو به رسمیت نمیشناسیم و همچنان کودک رو نادان میدانیم و فکر میکنیم که من بزرگتر باید بهش چیزهایی رو بخورانم به فکر او و منم که درست فکر میکنم من بزرگتر و او فقط باید یک چیزهایی رو از من بگیرد و قبول کند و اینها رو در واسطه رو بذاریم کنار، این باش فلسفه برای کودکان به وجود نمیاد. اینو خیلی صریح دارم میگم. بنابراین کسی که فکر کنه که بله من میخوام به بچه خودم، به بچه های مدرسه فکر کردن رو یاد بدم، ولی اون باید فکر بکنه برسه به همون نتایجی که من میخوام، برسه به همون ارزش هایی که من میخوام. این که نشد فکر کردن، که چرا الکی خودمون رو مسخره میکنیم؟ این که دیگه فکر کردن اصیل نیست. ما در واقع داریم القا میکنیم، القای پنهان میکنیم، به جای اینکه مستقیم بذاریم یه مطلب رو توی ذهن کودک، داریم بهش میگیم که آره بیا خودت فکر بکن، خیلی خوبه فکر کردن، ولی باید برسه به اون نتیجه‌ای که من میگم، و باید برسه به اون ارزشی که من میگم. و این اگه بومی سازی اینه، این اصلا از همون بن غلطه. ولی بومی سازی معنای عمیقی داره که اون معنای عمیق رو من میگم خدمتتون. معنای عمیق بومی سازی اینه، اولا که این رو بگم که اون کاری که آقای دکتر ناجی کرده، لیزا لیلا، اولا فکر نمی کنم خود ایشون قائل باشه که اون بومی سازی باشه. ثانیا حتی اگه ایشون هم قائل باشه، به نظر من اونم بومی سازی نیست. ببینید بومی سازی یعنی این که ما، اصل برنامه فلسفه برای کودکان میگه پرسش هایی رو شما باید در کلاس با کودک به بحث بگذارید که اینها پرسش های کودک باشه، مسائل خود کودک باشه، دغدغه های ذهنی خود کودک باشه، چیزایی باشه که خود کودک داره هر روز بهش فکر میکنه، با دوستاش داره در رابطه با اونها حرف میزنه، با پدر و مادرش حرف میزنه. و اینها هیچ وقت در طول تاریخ به اینها توجه نشده، همیشه گفتن که اینها مثلا از سر نادانی کودکه، ولی ما اتفاقا میخوام این پرسش ها رو بهش بها بدیم و به اینها بپردازیم. خب حالا نمیشه دنبال کودک راه افتاد که بگیم که کی پرسش فلسفی و پرسش دقیق و عمیق میپرسه، که اون موقع شروع کنیم باش بحث کنیم. بنابراین میایم و روایت یا داستان رو ملاکی قرار میدیم برای اینکه کودک به پرسش های خودش برسه. پس اولین گام برای بومی کردن اینه که من داستان هایی بنویسم، محتواهایی تولید کنم که در اون پرسش های کودک ایرانی، چالش های کودک ایرانی در اون سن نهفته باشه، فضای ایرانی باشه، کودک احساس کنه که همین چیزی که داره براش در اون داستان رد و بدل میشه به گفتگوها و اینها، اینا برای خود او هم میتونه پیش بیاد. من همیشه مثال میزنم، یک قصه های مجیدی که قصه های مجید چرا؟ چون برای کودک، برای همه ما قابل فهمه این قصه، میفهمیمش، تو بافتش بودیم، تو کانتکستش بودیم. قصه های مجیدی که پر از چالش های فلسفیه، این یه معنا یه قسمتشه. قسمت دومش اینه، به این پرسش ها پاسخ های متفاوتی میشه داد. این پاسخ های متفاوت ممکنه که در کتاب های لیپمن اینها از زبان مثلا شخصیت های داستان ارائه بشه، ولی فقط به پاسخ هایی بسنده بکنه که این پاسخ ها مثلا پاسخ های